رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم با شماره نوبتی برنامه صدای هموطن. در این شماره همایش‌های فرهنگی جوانان و دانشجویان تاجیکی مقیم مسکو بیشتر شده است. جوانی 31 ساله از روسیه با کمک مهاجری تاجیک و رادیوی آزادی خویشاوندان پدرش را در ناحیه عینی پیدا کرد و تحلیلگر درباره جاری شدن باج دولتی برای امتحان زبان و تاریخ برای مهاجران در روسیه صحبت می‌کند. در این روزها در مسکو محفل با نام بزم تاجیکی برگزار می شود. در دوام یک ماه آخر این سومین همایش است که با شرکت مهاجران تاجیکی مقیم مسکو و شهرهای دیگری روسیه با نامهای گوناگون برگزار می گردد. دو همایشی پیشین با نامهای زملیاچستوا یعنی همدیاران و بزم قروتابا برگزار شد. این نامها رمزی اند و سازماندهنده این همایش ها محفل جوانان و دانشجویان تاجیک مقیم روسیه می باشد. در محفل ها بجز از جوانان شخصیت های فرهنگی و علمی شرکت می کنند و درباره تجربه روزگاری خود در خارج از وطن صحبت می کنند. خسرو ایوبوف سرپرست این محفل می گوید در همایش ها معمولا آوازخوانان تاجیک با دسته های رقصی شرکت می ورزند و حاضرین فضا و محیط غربت یا دوری از وطن را فراموش می کنند. خسرو ایوبوف می گوید
هدف اساسی که ما در این بزم تاجیکی در هموطنان خود مناجم آورده این متحدی و یگانگی همه تاجیکستانیان هستند که بیرون از وطن هستند. امروز در مهاجری هستند، کسی که میخواند، کسی کار میکند، کسی از پای دیگر است. ما روز 27 یک زمینه اجتماعی گذراندیم. در آنجا مقصد اساسی این بود که خوشحال کردن هموطنان. بعدن ایده خورتوب که بلند برداشتن ایمیج با طریق تعامهای ملی در بین دیگر ملتها. این بزمی که ما وزید پیش بردیم، این بزم از آنی بارد باشد که ما همه همان اعضایان فعال خودمان جمعیتی تاجیکستانی که امروز بیرون از وطن هم جمع بیاریم و آنها یک صحبت گذرانند. مثال محفل سر می شود از سلام نامه، بعدن شاید یک سرود شود و یکان از اعضایان خودمان جمعیتی برامده در برای مقام مهاجران تاجیک که امروز در روسیه هستند بگوید و از دستاوردهایی که مثال آنها در این باره کار کردند و چی کار رو انجام دادند یک صحبت گذرانند.
محفل جوانان و دانشجویان همایش های خود را در مسکو در چایخانه شاه برگزار می کنند. آقای ایوبوف می گوید در بین شهروندان تاجیک مقیم روسیه شخصیت های پیدا می شوند که سرپرستی مالی چنین همایش ها را بر دوش می گیرند. یکی از چنین شخصان صاحب چایخانه شاه رزاق لطیفی است که به طور رایگان برای برگزاری محفل ها چایخانه را در اختیار آنها می گذارد و حتی حاضران از خدمات رایگان چایخانه برخوردار می شوند. در شهر مسکو کرایه جای برای برگزاری چنین همایش ها گران است. خانم خورشیده همراه قلاوه رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان مسکو می گوید ارزش چنین همایش ها را بیشتر آنان احساس می کنند که دور از وطن هستند و در محیط دیگر زندگی می کنند. آنها از مهر و شفقت یار و دوستان و خویشاوندان دور مانده اند و همین خالیگاه را در زندگی دور از وطن چنین همایش ها تا اندازه پر می کند. روحیه آنها بالیده تر می شود و حتی احساس بیگانگی فراموش می شود. حتی آنها برای رفع دشواری های زندگی از یکدیگر کمک می پرسند. خانم همراه قلاوه پیشنهاد می کند که باید با چنین همایش ها اعضای خانه‌نشینی آیله ها نیز و ویژه زنان و کودکان هم بیایند تا کودکان آنها با محیط تاجیکی انس بگیرند، از کودکی با یکدیگر آشنا شوند.
اگر جوان های کودکان بیان، ما نه هر دائم می توانیم برای کودکان هم یکون باید تیار کنیم، چون که جای نداریم برای این خیلی همایش ها. لیکن من می گویم که مثلا هر یک دو هفته به یک، سه هفته به یک، هیچ نباشد یک ماه یک. اگر گذارنیم همین کودکان که پدر مادرهای خانشین، زن های خانشین را جمع کنیم، اگر با یک دیگر دوست می شوند، شناس می شوند، این بیشتر برای کودکان هم خیلی چیز خوب است. خلقا می گذارد کلور می شوند، خانه دار شدن در کار، شوهر یا عروس پیدا کردن در کار. از کجا می گذارد؟ اگر همین خیلی شناس های ها نباشد اگر.
خانم همراه قلاوه میگوید مسکو شهری بزرگ است. اکثر جوانان بعد از تحصیل برای کار در همین شهر میمانند، ولی برای برپا کردن آیله شرایط چندان مناسب ندارند. صبح زود به کار میشتابند و شام خسته به خانه برمیگردند. به همین منوال سالها سپری میشوند. حتی خویشاوندان در شهرهای بزرگ چون مسکو نمی توانند هرگاه با یکدیگر بنشینند، ولی اگر تاجیکان جای مناسب برای برگزاری همایش ها داشته باشند، در آن صورت همایش های بزرگتر سازمان دادن ممکن است. خانم همراه قلاوه می گوید تقریبا 3 سال پیش حکومت روسیه آماده بود که یکی از تالارهای ودنخ یا نمایشگاه کامیابی های خواجگی خلق زمان شوروی را به تاجیکان دهد، ولی حکومت تاجیکستان به این پیشنهاد توجه نکرد و با سببهای نامعلوم آن را نگرفت. قرقیزها یکی از چنین تالارها را با قرارداد در عوض 1 روبل روسی برای 49 سال در اختیار خود گرفتند.
بسیار افسوس، من بارها گفته بودم، حتی به سفیر گفته بودم که اگر تاجیکستان بذار کنم بسید گیرتون و ماستون، ما تاجیکان مسکایگی این چیز را آباد میکنیم، لیکن نشد این کار.
در چنین تالار برگزاری کنسرت ها و همایش های بزرگ امکان پذیر بود. گذشته از این در آنجا برای کودکان تاجیک درس های زبان آموزی و محفل های دیگری هنری راه اندازی کردن ممکن بود. در مسکو گروه های هنری نور، گلچین و امثال آن وجود دارد، ولی جای مناسب برای جمع آوردن دوستداران هنر موجود نیست. در این اواخر جوانی 31 ساله از روسیه با کمک مهاجری تاجیک و رادیوی آزادی خویشاوندان پدرش را در ناحیه عینی پیدا کرد و خویشاوندان تلفنی با یکدیگر صحبت کردند. همکار ما خیرامان بخازاده برای این صحبت تلفنی با آنها کمک کرد.
خانواده قاسیموف ها مثل همان 30 سال پیش در دهه عینی ناحیه عینی ولایت سوخت به سر می برند. رئیس جماعت عینی شایره بابای و که با رادیوی آزادی هم صحبت شد گفت پدری فیروز فرهاد قاسیموف پسری خاله او بوده، درباره سرنوشت فیروز و فاجعه خانواده آنها به خوبی آگاه است. قصه تولد فیروز یا چیمیت به سالهای شوروی برمیگردد. دانشجوی دانشگاه شهر خوجند فرهاد قاسیموف در یک سفر به شهر لنینگراد در آخر سالهای 70 با دختری بوریت نادژدا شناس شد. عشق بر ملت و مذهب غلبه کرد و بعد بازگشت فرهاد از خدمت سربازی هر دو آیله برپا کردند. ولی خوشبختی آنها دیر نپایید. به نقل شایره بابایوه و هم مادر فرهاد قاسیموف، خانم ماهزاده سیف‌الدینوه 81 ساله، پسری هوشیار و خوش‌صورت و عاشق زندگیش، از ارتش با نشانه های بیماری عصب برگشت. در این خانواده میگویند پسری آنها قربانی خشونت یا ددفشین در ارتش شد و آسیب روانی برداشته او تمام زندگیش را به هم زد. بعد یک چند سال همزیستی در روستای عینی و تولد فیروز، زندگی برای همه به دهشت تبدیل شد. مشکل روانی پدر اوج گرفت و امنیت اعضای خانواده را به هم زد. عروس و کودک مجبور شدند برای همیشگی به بوریاتیه نزد والدین نادژدا برگردند. فیروز میگوید مادرش میگفت که بعدی تولد شدنش در روستای ساسنوازیورسکه او را به عینی به خانه پدرش بردند. در ماه اصل پدر مادر را به تماشای سمرقند و بخارا ساحل های بحر کسپی برده است. فیروز میگوید مادرم میگوید که پدری من همیشه مهربان و غمخوار بود، هیچ حرفی بدی به زبان نمی آورد. پدرم میگفت که من نسخه خودی او هستم و نامی مرا هم فیروز گذاشته بود. من هیچ وقت نشنیدم که مادرم از پدرم رنجیده و یا آزرده باشد. از روی شهادت خویشاوندان نادژدا سالهای اول به شوهرش نامه ها میفرستاد، گاهی درخواست کمک میکرد. فیروز یاد دارد که چطور با پدر در بوریاتیه دیدار کرده است.
Потом или в 7-м классе он приезжал, обещал, что после 10 классов, ну, вот как я окончу школу, обещал приехать, ну, забрать меня с собой в Таджикистан. Ну, и так и не приехал, он от школы закончил, ждал, ну, сильно ждал, в общем-то, потом.
Вай говорит, что бори охир падар ро дар синфи шашум дида буд, падараш ба дидани ой ба буряти омада буд. Дидор хеле хубу гарм гузашт. Падар вада дод, ки вакте ой мактаб ро хатм карда ба сини 18 солаги медарояд, писар ро همراهش به تاجیکستان میبرد. این سال 1996 بود، ولی دیگر پسر درک پدر را نیافت. نه تماسی تلفنی داشتند و نه به دیداری همدیگر رسیدند. فیروز میگوید دردی به پدری خیلی سنگین است و او را تنها امیدی دیدار با پدر مریض هم باشد همیشه دلگرم نگاه می‌دارد و میگوید همیشه یاد دارد که تاجیک و پسری تاجیک است. هرچند زبان را نمی‌داند تلاش می‌کند درباره رسم و آیین‌های پدر آگاه باشد و گفت با همین نیت هم با مهاجران تاجیک دوستی برقرار کرده است. شایره بابای و میگوید سالیان آخر خاله بچه‌اش فرهاد قاسموف را تحت نظر طبیبان در بیمارستان امراض روحی اسفره نگاه می‌دارند و او سال یک بار به عیادتش می‌رود. وضعیت بد پسر به سلامتی مادرش هم تأثیر کرد. مهزاده سیف‌الدینوا میگوید در این 30 سال اخیر آب و ادا شده است، چون که تمام فکر و خیال، درآمد و هوش و یادش با فرهاد مریضش بند است. پسرهای دیگری او در گذشته آخرین فرزندش فرقت در کدام شهری روسیه در مهاجرت است. رادیو آزادی با خواهش هر دو جانب فیروز و خانم شایره بابایوا را از شهر اولان‌اوده و ناحیه عینی باری نخست تلفنی به هم پیوست.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ты меня слышишь?
Да, слышишь. Как вы? Как бабушка? Как отец?
Отец болеет, как бабушка, ты? Ну, стареет, она болеет. Ну, как ты живешь? Нет. Как мама?
Ну, я за отца переживаю, за бабушку переживаю. Ну, мама, алло. Хорошо. Нормально, слышишь? Мама, хорошо? Хорошо, ага.
Где вы живете, Улан-Удэ?
Да, живем в Улан-Удэ.
Столица живете, да?
Да.
Хабар бьет, харакат кары бьет. Ага. Моинжо, хай, хешу табору, кто мог, хай, шахсан худам, али ойлем.
Ага.
Бестол бо хухаром, додаром хастан.
Ага.
Вы не вем унем, вай, шават бо, кто мог, таскил мы кунем, бо, мы фристунем мират.
Поеду.
Зимна на Фарҳод Қосимов ва на Надежда баъди аз ҳампоши оилаашон дигар оила барпо накарданд. Надежда ҳамроҳ бо модару хоҳараш ҳоло дар хонаи Фирӯз зиндагӣ мекунад.
در این روزها در روسیه درباره جاری شدن باج دولتی از امتحانهای زبان و تاریخ و عرف و عادتهای ملی این کشور در مطبوعات خبرها به نشر می رسند. رحمت الله مزاریف تحلیلگر امور مهاجرت در کشور پر می گوید اگر این پیشنهاد قبول شود در آن صورت این اقدام دسترازی دیگر به جیب مهاجران کاری خواهد بود، در حالی که هدف اساسی جاری کردن پتنت پر کردن بودجه دولتی بود.
مقصد جاری نمودن پتنت در سیستم کاری مهاجرتی در فدراسیون روسیه روی روش پرداختن این بودجه دولت را پر کردن مقصد اساسیشون همین بود. استرکتور کمیته دوشتو میان راهوی زمان حاضر پول مبلغ بسیارتر میاد، لیکن باز از همین سال برای گرفتن همه سرتیفیکات دانستن زبان روسی و تاریخ و اساس های قانون باج یا اینکه گوشت پوشلین دولتی جاری کردن میخوان تو مبلغی از 600 تا 1000 روبل همچنین پیشنهاد هم هست. این ببینید این دیوم ضربه هست اصلا خودش این مبلغی که از 5 تا 6000 روبل پرداخت میکنن برای گذشتن از تیش.
ببخشید همینجا سوال پیش می آید، این باج دولتی از چه حساب گرفته می شد؟ از حساب پتنت یا از حساب سپردن امتحان ها؟
از حساب سپردن امتحان ها، دادن نسخه یا که بلانک سپردن تست. این ها خیلی پیشنهاد کرده است که وقتی که مهاجر در نظر دارد همین مهاجرهای طرف کافکاز و آسیای مرکزی همه خیلی پیشنهاد دادن شده است هستند، خیلی وقت طرحریزی هست که وقتی که با قلمرو روسیه داخل میشود مهاجری کوری از همون یک مبلغ معینی گرفته شود و وقتی که با وطن خودش برمیگردد همونجا در برآمد درآمدش در همین سرحد دولتی با یک مزد خوانده شود. ببینید چه خیلی عملهای نامناسب نسبت مهاجرت کوری. ببینید از اولی که پتنت رو جاری کردن وزارت علم و معارف میگوید که با کدام سبب مثلا سوال ها بودن، اما اونهایی که همین سیستمی گذراندن امتحان یا تستی رو کردن اونها مقصد افسوشون گفتن که باید مهاجرت زبان روسیه نگذارد، تاریخ کشور، عرف و عادت های خلقیات های روسیه رو توی زندگی اونها نگذارد، زندگی باید به حال باشد که مطابق شوند با زندگی و کار کرده توانم یک دیگر فهمی باشد. ببینید که این اصلا خیلی نشد، فقط هم در غارت رو آوردن شد.
ببینید حالا ارزش روبل روسیه هم خیلی پایین رفت، نرخ پتنت هم افزایش یافته است، مهاجران در چنین شرایط خود را چگونه حس میکنند؟
یک مشکلی کور در این است که از نقطه نظر من، از اینکه من میبینم حیات مهاجرت رو، مهاجر با همین پتنتی کوری که مثلا با صد مشقت اون رو به دست می آورد جوی کوری معین نمید. این موجود یک مردم کار کرد، کار با اتمام رسید، بیکار میموند، میگردد، بعد تصادفاً در کجای